الحين وجبز الإلغاء أي لا توجبه بخلاف التعليق فإنه يجب بشروطه. فجر زيادم هست عرض کردیم که در هر صنعتی احکام خمسه هست. در نجاری، صنعت نجاری بعضی کارها را واجب می دونند، بعضی کارها را مستحب می دونند، بعضی کارها را مباح می دونند، بعضی کارها را مکروه می دونند، بعضی کارها را چه؟ حرام می دونن. در خیاطی هم همین جوره، در علم نحو هم همین جوره، قواعد نحویه بعضی کارها واجبه، بعضی مستحبه، بعضی مکروهه، بعضی مباحه، بعضی حرامه. در فقه هم همین جوره، دیروز در معالم خوندیم، بعضی کارها واجبه، بعضی کارها مستحبه، بعضی کارها مباحه، بعضی کارها مکروهه، بعضی کارها حرامه. حالا می فرماید در افعال قلوب، گفتیم دو حکم مخصوص این افعال است، در افعال دیگه نیست. یکی الغاء و یکی تعلیق. میگد الغاء مباحه، میخوای الغا بکن، میخوای الغا نکن. اما تعلیق واجبه، اگر سبب تعلیق پیدا شد واجبه تعلیقش کنی، اما اگر سبب الغا پیدا شد واجب نیست. میخوای الغا بکن، میخوای الغا نکن. و جوز الالغاءه، جائز بکن شما، جائز بدان شما الغاء را. ای لا توجبه، یعنی واجب نکن، واجب نیست. اگر سبب الغاء اومد، الا سببش چیه میگم، اگر سبب الغاء اومد واجب نیست، جائزه. میخوای الغاء بکن، میخوای الغاء نکن. ای لا توجبه بخلاف تعلیق، اما اگر سبب تعلیق آمد واجب باید تعلیق کنی. بخلاف تعلیق فإنه را بدن به تعلیق، فإن اون تعلیق واجب می شود به شروطه، اگر شروط و سببش پیدا شد واجب تعلیق کنی. کما سیعتی که می رسیم بهش الان، حالا متن بچسبون. و جوز الالغاء لا اذا وقع الفعل في الابتداء. سه صورته. یک دفعه افعال قلوب مقدم بر هر دو مفعوله، اینو میگیم افعال قلوب در ابتداء است، یک صورت. صورت دوم این است که افعال قلوب در وسط مبتدا و خبره، این دو صورت. صورت سوم این است که افعال قلوب از مبتدا و خبر مؤخر است. میگه در یک صورتش الغاء جایز نیست. کدام صورت؟ که افعال قلوب مقدم بر هر دو باشه. لا فی الابتدا اینه، یعنی الغاء جایزه، اما نه زمانی که واقع شود افعال قلوب در ابتدا کلام، اینجا الغاء جایز نیست. گفتم متن بچسبونید. و جوز الالغاء لا اذا وقع الفعل في الابتداء، اما نه زمانی که فعل در ابتداء سخن باشد، یعنی قبل از هر دو باشد، یعنی قبل از مبتدا و خبر باشه، بل في الوسط. این صورت دوم جائز بدان الغاء را اگر افعال قلوب در وسط مبتدا و خبر واقع شود. نحو ان المحبه علمت مستبرون. حالا المحب مبتدا، اسم ان مبتدایه، مستبرون خبر. علمت که افعال قلوبه در کجا واقع شده؟ وسط اینجا جائزه، میخوای الغا بکن میخوای الغا نکن. اگر الغا شد المحبه و مستبر را به چه اعرابی میخونیم؟ اسم ان محلا مرفوع هست یا نیست؟ مستبران را برف خوندیم شد الغا. اگر الغا نکنیم چجور بخونیم؟ ها؟ نه، اگر الغا نکردیم میگیم ان حرفی از حروف مشابهتون بالفعل، المحبه اسم ان، مستبرون خبر ان، جمله صد مسد دو مفعول. پس این علمتو را اگر الغا کردیم دیگر نمیگیم ان با اسم خبر صد مسد دو مفعول، چون دو مفعول ندادیم بهش، ملغا کردیم. اگر ملغا نکردیم چه بگیم؟ میگیم ان با اسم خبرش چه کاره؟ صد مسد دو مفعول. خیلی خوب. و جا الاعمال و آمده در همین صورتی که فعل قلوب در وسط باشد، آمده اعمال، یعنی ملغا نکردیم عمل دادیم. و جا الاعمال نحو شجاک از اون رب از زائنین، حالا از اون در وسط واقع شده، یه خود دقت میخواد ها، شجاک از اون رب از زائنین، حالا که عمل کرده دو مفعول میخواهیم، کاف شجاک مفعول شجا، از اون نوع فعل فاعل از افعال قلوب، این ربعه چه کاره از اون نوعیه که به نصف خوندیم؟ ها؟ مفعول اول. مفعول دوم کجاست؟ شجاک مقدم از فعل فاعل جمله در محل مفعول دوم. پس اینجا عمل کرد. از کجا فهمیدیم عمل کرد؟ احسن، در مستبران، چون اونجا نصب نداده بودیم فهمیدیم که عمل نکرده هست. خیلی خوب. و هما، بله، و هما علی السواء، این یاد بگیرید انشاءالله به زودی در معالم بهش محتاج میشین. جواز دوتاست، یکی جواز بالمعنى الاعم و یکی جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاعم چهار تاست. صلات ظهر جائز است آدم بخونه یا جائز نیست؟ جائز است و واجب. نماز شب جائز آدم بخونه یا جائز نیست؟ جائز است و مستحب. مکروه جائز یا جائز نیست؟ است، خوب نیست. این سه تا جواز. قدم زدن توی سبززارها جائز یا جائز نیست؟ اینم جائزه. ایشو چهار تا جواز. اون آخری را میگن جواز بالمعنى الاخص. یعنی چه؟ یعنی میخوای به جا بیار، میخوای به جا نیار، میخوای در سبززارها قدم بزن، میخوای قدم نزن، طرفینش مساوی است. اما او ستای دیگر طرفینشون مساوی است. صلات ظهر میخوای بخوان میخوای نخوان، اینجوره یا واجبه بخوانیم؟ پس طرفینش مساوی نشد. نماز شب میخوای بخوان میخوای نخوان، طرفینش مساویه یا خوندنش بهتره؟ پس مساوی نشد. پنیر در غیر اول ماه مکروه، میخوای بخور میخوای نخور، نخوردنش بهتره یا خوردنش بهتره؟ مکروه، نخوردنش بهتره دیگر. پس طرفین مساوی نشد. میگد ای که میگد جوز، یعنی جائز بدان الغا و عدم الغا را، میگد از قسم مساوی طرفینه، یعنی نه الغاش رجحان داره نه عدم الغا، میل خودت میخوای الغا بکن میخوای نکن. اینا میگن جواز بالمعنى الاخص، و این فراموش نشد در معالم چند جا این بحث میشد که جواز بر دو قسمه، جواز بالمعنى الاعم که میگیرد چهار جائز را، جواز بالمعنى الاخص یکیست، کدومه؟ که طرفینش مساوی باشد. این نکات را جناب شارح به اشاره میگد، لکن خیلی مهمه. و هما را بدن به الغا و اعمال، یعنی الغا و اعمال علی سوا، هیچ طرف رجحان بر دیگری نداره. و قال ابن معت المشهور الاعمال، ابن معت گفته است اعمال بهتره، اگر اعمال بهتر شد از کدوم قسم جواز میشه؟ مستحب. احسن، ابن معت میگد این صورتی که فعل قلبی در وسط واقع شود اعمالش مستحب است، ترک اعمال که الغاءت چندان حسنی نداره، مثل مسئله نماز شب میشد، نماز شب به جا آوردنش مستحب، ترکش مرجوح است. و قال ابن مات المشهور الاعمال. خب تا حالا چند صورت را خوندیم؟ دو صورت، یکی که در ابتدا باشه، اونجا گفتیم الغا جائز نیست لا فی الابتدا، یکی در وسط باشد. در وسط گفتیم به رأی ابن مات کدامش بهتره؟ اعمال بهتره. حالا صورت سیمه میخوانیم، او فی الاخیر، یا این که افعال قلوب بعد از هر دو، یعنی بعد از مبتدا و خبر واقع شود. او فی الاخیر نحو هما سیدانا یز امانه، حالا یز امانه از افعال قلوب در اخیر واقع شده، هما مبتدا سیدانا خبر، یز امانه بعد از مبتدا و خبر واقع شده. حالا اینجا هم جائز الوجهین، میخواهی یز امانه را ملغاش بکن، هما مبتدا سیدانه برف خبر، میخوای عمل بده، اگر عمل دادیم هما سیدانه را چی جور بخونیم؟ بله احسن، ایاهما سیدینا، هر دو را به نصب بخوانیم، نحوهما سیدانا یز امانه. این صورت الغا. و یجوز الاعمال، و جائزه که همین صورتی که افعال قلوب در اخیر باشد عمل بدهیم. و یجوز الاعمال نحو زیدون زیدن قائمن زننتو. حالا ای زیدن و قائمن که نصب داده، که نصب داده این دوتا را؟ زننتو که در اخیره، پس در اخیر میخوای ملغا کن مثل هما سیدان، میخوای اعمال بده مثل زیدن قائمن. نحو زیدن قائمن زننتو، لکن الالغاء احسن، لکن الغاء بهتره، از کدام قسم جائز شد؟ بله نه کدام قسم معنای اهم؟ چهار قسمه، بله اعمال مکروهه یا اعمال احسنه؟ ها لکن الالغاء احسن، احسن، پس اعمال مکروهه. در اون وسطی اعمال چه کاره بود؟ مستحب بود یا مکروه؟
مستحب.
خیلی خوب، لکن الالغاء احسن و اکثر، الغا بیشتر استعمال میشد، این تموم شد. ون و زمیر شن از خارج درس کنم. بله چند روز قبل خیلی طول و تفصیل دادیم که العرب معصومون عن الغلط، گفتیم عرب معصوم است از غلط گفتن. این قاعده را اگر قبولش کردیم که عرب معصوم از غلط گفتن، و گفتیم که در صورتی که افعال قلوب در ابتدا باشه الغا جائزه یا حرامه؟
حرامه.
حالا اگر یک جا دیدیم که افعال قلوب در ابتدا واقع شده و الغا شده، چه بگیم؟ بگیم عرب غلط کرده اینجا الغا کرده، یا چاره کنیم؟ چون عرب معصوم عن الخطا. اونجا اشارتاً مثال زدم، حالا عرض میکنیم که خوب یاد بگیریم. اگر فرض کن من یا شما یا یک کس دیگر میدوند اگر من برم داخل خیابان چهار مردان عبامه به زور میگیرن یا عمامه به زور میگیرن، یا فرض کن یک خروسی دست میه به زور میگیرن، رفتن حرامه یا جایزه؟ حرامه. حضرت شهدا این طفل شش ماهش از سر دست بلند کرده از خیمگام آورده، میدانست که این حرمله میکشه یا نمیدانست؟ پس بگیم معصیت کرده حضرت، فاسق شده حضرت. میگیم امام معصومه، ابدا کار حرام نمیکنه، طفل خودش دم تیر نمیبره اگه جایز نباشه. پس یقینا جایزه. چرا جایزه؟ در جاش بحث شده است که احکام اونها فوق العاده است، اونا احکام خاصی از خودشون دارن. عوام الناس میگن که حضرت رضا میدونست که این انگور یا خرما زهر داره یا نمیدونست؟ میدونست؟ خب اگر من بدانم این طعام توش زهره، جایزه من بخورم یا جایز نیست؟ جایز نیست. چرا حضرت خورد؟ هر کلام هر کلام. میگیم اونها معصوم از معصیتن، لابد یک سری هست. سرش چیه؟ در جای خودش. حالا اینجا هم میگیم قسم اول که افعال قلوب در صدر واقع شود الغا حرامه. حالا میبینیم یک کلامی عرب گفته که افعال قلوب در صدر است و الغا شده، چه بگیم؟ بگیم عرب غلط کرده؟ میگن نه، توجیهش کن. توجیهش به چی؟ حالا میگن ون و ضمیر شعنه، میگن نیت بگیر ضمیر شعن را، زیر ان و بنویس قدر. قدر ون و ضمیر شعن یعنی تقدیر بگیر ضمیر شعن را. در کجا؟ فی موهم الغاء ما فی الابتداء، در کلامی که توهم می شود که اینجا در ابتدا الغا شده، و الغا در ابتدا حرامه، عربا معصوم عن الخطأ. یک ضمیر شنی تقدیر بگیر. خب ضمیر شن که تقدیر گرفتیم، سابق خوندیم خبر ضمیر شن باید مفرد باشه یا جمله؟ پس اون مبتدا و خبر بعدی مفعول این فعلی که الان ذکر شد نیست، بلکه این یک مفعول است. ضمیر شأن مفعول اول، این مبتدا و خبر جمله مفعول دوم. اینجا الغا شده الغا نشده؟ نشده، عمل کرده. ضمیر شأن مقدر منصوب مفعول اول، این مبتدا و خبر روی هم رفته، چه کاره؟ مفعول دوم. پس معصیت نشده، غلط نکرده، صحیح گفته است. فی موهم الغاء ما فی الابتداء، ضمیر شأن تقدیر بگیر در کلامی که به وهم ما بیندازد ملغا شدن ما، یعنی افعال قلوبی را که در ابتدا باشه، که قول اون شاعر و ما اخالو لدينا منك تنویلون. حالا لدینا خبر مقدم، منک جار و مجرور ولش کن، تنویلون مبتدای مؤخر. حالا اینجا اخالو در ظاهر الغا شده یا عمل کرده؟ الغا شده. بگیم خب اخالو در ابتدای چطور الغا شد؟ الغا حرامه. بگیم عرب غلط کرده؟ میگه نه، میگه در اخالو یک ضمیر شأنی تقدیر بگیر که او بشد مفعول اول. جمله لدینا منک تنویل روی هم رفته، محلا منصوب مفعول دوم، پس الغا نشد. و ما اخال لدینا منک تنویل، فتقدیر اخاله، پس در تقدیر مفعول اول ضمیر است، ضمیر شأن محذوفه، اخاله اینها مفعول اول، فتقدیر اخاله ای شأن، یعنی ایها ضمیر شأن است. و الجمله بعده فی موضع المفعول ثانی، و جمله لدینا منک تنویل در محل مفعول ثانی، یعنی چه؟ یعنی محلا چه کاره؟ منصوب است. و الجمله بعده، ضمیر بعده رو بزن به ضمیر شأن، و جمله بعد از این ضمیر شأن فی موضع المفعول ثانی. تا اینجا تمام شد. یک روایتی دارد لابد، خوب عبارتش نظرم نیست، لیکن این این معنایه، احمل فعل اخیک المسلم على الصحة ولو بوجه من 70 وجه. حامل کن فعل برادر مسلمان خود را بر صحت، براش وجه بتراش. یک وجه تراشید دیدنیشت، وجه دویم، سوم، تا 70 وجه بتراش تا بفهمی که این کار کار حرام نیست. مثلا خیلی مثال زدم، میرم میریم تهران، میبینیم یک آقای متدینی رفت تو فاحشه خونه، میگیم اه رفت تو فاحشه خونه، یا تو اونجایی که شراب میخورن، یا اونجایی که رقص و دستگاه. حالا بیم قمچه بگیم، بگیم ای آقای فلان فاسق از زناکار رفته فاحشه خونه، یا شارب الخمر رفته تو شرابخانه، یا فاسق رفته توی اونجایی که میرخصن، اینجور بگیم یا توجیه کنیم، بگیم ای که رفت توی فاحشه خونه یا اونجای دیگه، اونجای دیگه، بگیم شاید پسرش فرار کرده رفته اونجاها، رفته اونه در بیارد. میبینیم نه، پسر نداره. میگم شاید رفته پسر همسایه را از اونجا در بیاره، میبینیم همسایش هم پسر نداره. میگم شاید راه را گم کرده، برای خودم واقع شد ها، اینو میگم که خوب بفهمی. دو نفر بودیم، رفته بودیم زیارت نواب اربعه بغداد، دیر شد اینها، زود خواستیم بیم کاظمین، بعد دیدیم خیابانیست اینها و رفتیم دیدیم بعضی هی نگاه میکنن پوزخند میزنن، ما نمیفهمیدیم چرا پوزخند میزنن. تا آخر یکی که یک مقدار دین در کلش بود آمد سلام کرد، گفت آقا این کجا میخوایم بریم؟ گفت میخوایم کاظمین بریم. گفت آقا این فاحشه خونه اینجا اسم خوبی هم دارد، مثل اینجا دروازه قزوین میگفتن، اونجا اسم دیگه داره. گفت این اونجایه؟ گفت ای. زود برگشتیم. خب پس احتمال بدیم که راه رو گم کرده. اینم نشد، احتمال دیگه، بالاخره یک وجه صحیح پیدا کن. احمل فعل اخیک المسلم على الصحه ولو بوجه من 70 وجه. تا یک کسی یک چیزی دیدی بوق نزن، روز قیامت مسئول میشی. احتمالاتی دربارش ببین که شاید این غرضش معصیت نبوده است. اینجا همیره میگه خب حالا این کار عرب را ما حمل بر صحت کردیم، گفتیم عرب غلط نمیگد، چه وجهی براش تراشیدید؟ ضمیر شأن. اگر دیدیم ضمیر شأن نمیشه، وجه دیگه بتراش. چه وجهی بتراشیم؟ میگیم یکی از اسباب تعلیق اینجا در تقدیره که اون معلق این فعلی که در ابتدای تعلیقش کرده است، این وجه را بتراش. حالا اسباب تعلیق میگم، او انوه لام ابتدائن یا انوه بازیرش بینست قدر یا تقدیر بگیر لام ابتداء معلقه، یعنی لام ابتداء از اسباب تعلیقه. او اگر نشد این وجه را بتراش، بگو در اینجا یک لامی در تقدیره که اون فعل مقدم را تعلیقش کرده است لذا عمل نتونسته. او انوه لام ابتداء معلقه فی کلامن موهمن ای موقع فی الوهم، در کلامی که واقع می سازد در وهم من و شما. وهم یعنی چه؟ ای فی الذهن، یعنی در کلامی که واقع می سازد در ذهن من و شما. چرا واقع می سازد؟ الغاء ما ای فعل تقدم، که در ظاهر می بینیم ای فعل مقدم است و ملغا شده، میگه فورا وجه برش بتراش. بگو اینجا یک لام معلقه در تقدیره که این فعل را تعلیقش کرده. پس عرب خطا کرد یا خطا نکرد؟ نکرد، صحیح شد دیگر، چون اسباب تعلیق داره. الغاء ما ای فعل تقدم علی المفعولین که قول اون شاعر انی رأیت ملا کشیمت الادب. حالا رأیت در صدر واقع شده، ملاکو مرفوعه، الادب مرفوعه. بگیم اینجا ملاکه اگر به نصب خونده شود، اشیمته به نصب خونده شود، بگیم عرب غلط کرده یا چاره کنیم؟ چاره کنیم. انی رأیتو، رأیتو در صدر، کتابای شما ملاکه خونده یا ملاکو؟
ملاکه.
خب در صدر اعمال و الغا، الغا در صدر حرام بود یا حرام نبود؟
حرام.
پس ملاکو چرا این رأیتو ازش الغا شده؟ اشیمتان برف، چرا رأیتو الغا شده؟ گفتن در صدر الغا حرامه، چرا اینا رو برف خونده عرب؟ چی بگیم؟ بگیم غلط کرده یا توجیهش کنیم؟ توجیه به چه میکنیم؟ میگیم در ملاکو یک لام ابتدایی در تقدیره که معلق کرده رأیتو را. توجیه درست شد یا نشد؟ انی رأیت، بله اینجا نده، گفتم نیست. مثل گفتم اگر میگیم شاید به عقب پسرش رفته، میگیم میبینیم پسر نداره. میگیم شاید بله پسر همسر رفته، همسرش هم پسر نداره. بله جان شما نمیشنوم. مست کرده بود، میگیم شاید اشتباه کرده، خیال کرده که این دواست خورده بد دیوانه شده. ممکنه اشتباه کنه یا نه؟ و یقینا مثل ما ممکن اشتباه کردیم، خیال کردیم بازار فلانه. نه که الغا شد آخر، صد مثال در الغا هم. پس خلاصه، پس ما میبینیم رأیتو در صدر واقع شده، الغا حرامه، اینجا الغا شده. اگه الغا نمیشد ملاکه میخوندیم، الادبه میخوندیم، میبینیم اینجا الغا شده. چکار کنیم؟ عرب معصوم عن الخطا، میگیم روی لام، روی ملاک یک لام معلقه موجوده که او جلو را گرفته. که قوله انی رأیت ملاک کش، ملاکش شیمت الادب. حالا ملاکو مبتدا اضافه به شیمه، الادب خبر. حالا در ظاهر رأیتو ملغا شده، ولی که الغا حرام بود. تقدیره انی رأیتو لملاکو، یعنی یک لامی در ملاک در تقدیره، جلو رأیتو را گرفته، تعلیقش کرده. گفتیم اگر اسباب تعلیق پیدا شد، واجب هست تعلیق یا واجب نیست؟ پس عرب به وجوب عمل کرده، چون او آینک داره لام را دیده، لذا رأیت را عمل نداده، معلقش کرده است. دو تا شعر داره فارسی، بده که نیست بشنویم. بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. اون شعر دیگر، با ادب باش تا بزرگ شوی، که بزرگی نتیجه ادب است. اشخاصی که ادب ندارن ابدا بزرگ نمیشن، پیش عقلا محتوکن. و اشخاصی که بزرگ است نباید اسمشون را سبک برد. و قضایایی دارد بزرگان ما، ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، هیچ وقت صریحا به کسی بدگویی نمی کردن. خیلی همسه با ادب، که مردم خیلی لسان زشت از اون بزرگوارها نشنیده اند، الا دو جا که در دو جا به زشت تعبیر کردن. یکی وقتی که خلیفه دوم حضرت صدیقه را پشت در فشار داد، بعد حضرت داد زد، حضرت امیر آمد از یخش گرفت، گفت یبن السحاک الحبشیه، اسم مادرش آورد. مقصود حالا ایناش نمیخوام، فقط بزرگش نخوانن اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. لذای شاعر میگد اینی رأیتو، من علمتو، رأیتو بنی علمتو، من علم پیدا کردم که ملاک شیمه، شیمه غیرت، شیمه انسانیت. میگد من یقین کردم که میزان انسانیت ادب است. کسی که ادب ندارد انسان نیست. اینم اجمال معنا، به روایات مراجعه کنید در ماده ادبه، ادبه خصوصا در سفینه، که ادب خیلی محترم است. اون روایت هم روز نقل کردم که حضرت صادق رفیق جندرجونی داشت. جوانها دیدی وقتی قدم میزنن دست به دست هم و یک دوری، و اون رفیق حضرت غلامی فرستاده بود، جایی دیر کرده بود. وقتی آمد گفت یبن الفائله، فائله نزناکار، یبن الفائله چرا دیر کردی؟ تا گفت حضرت دست کشید، گفت برو عقب. عرض کرد چرا؟ گفت چرا به مادرش جسارت کردی؟ هر کس از خودش مادرش محترمه. گفت آخری مجوسیه، بت پرسته. گفت باشه، بالاخره به مادرش بد گفتن جایز نیست. پس ادب چیز خوبیست. اینا خارج از درسه، ولی نکته مطلب عرض میکنم، شاید مثاله که فهمیدیم انشاءالله، که رأیتو ملغا شده در ظاهر، و عرب معصوم عن الخطأ. توجیه به چه کردیم؟ یک لامی تقدیر گرفتیم، و تقدیره اینی رأیتو لملاک، فحذف اللام و ابقی التعلیق. پس لام محذوفه لکن تعلیق باقیست، معلق از عمل شده. این تموم شد. حالا گفت که تعلیق واجبه به شروطه کما سیأتی. اسباب تعلیق را حالا یکی یکی میگد که اسباب تعلیق چند چیز است. والتزم التعلیق لفعل القلب، واجب بدان تعلیق را از برای فعل قلب، غیر حب، که حب هیچ وقت تعلیق نمیشه. دیروزم اشارتن گفته که حب هیچ وقت تعلیق نمیشه، ولو اسباب تعلیق هم بیاد، ولو اسباب تعلیق بیاد حب تعلیق نمیشه. غیر حب، واجب بدان تعلیق را اذا وقع قبل نفی ما، اگر این فعل قلبی قبل از ما نافیه باشد. ما نافیه مکرر خوندیم صدارت داره، چون صدارت داره نمیگذارد ما قبلش در ما بعدش عمل کنه. قبل نفی ما چرا تعلیق واجبه؟ لأن لها، لها رو بزن به ما، لأن برای ما الصدر سدالت داره، فیمتنه ان یعمل ما قبلها فی ما بعدها، پس محال است، ممتنع است که عمل کند ما بعد ما قبل ما در ما بعد ما بعد ما. فیمتنه ان یعمل ما قبلها فی ما بعدها و کذا بقیت المعلقات. میگه همین علت است در باقی معلقات که الان یکی یکی میخونیم، یعنی همشون صدارت دارن. و کذا بقیت المعلقات نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. آیه شریفه یه پیغمبر وقت گفت که بابا من یقین دارم اینا تکلم نمیتونن، بت‌ها چوب است و سنگ است و بعضی بت‌ها از خرما بود. یک اصطلاح عجیبی در یک ولایت مدیدم، کسی که قسمی بخورد در کاری بعد به قسم عمل نکند، میگه تو خدا رو خوردی، تو خدا خور هستی. میگن عرب ها از بس که دور جناب احمق بودن بت درست میکردن از خرما، بعد اگر سال یک مقدار گرانی میشد همون خدا رو میخوردن. این اصطلاح از اونجا مانده، خدا خور. حالا این پیغمبر به تفسیر مراجعه کنید، میگه بلغت علمتو ما هؤلاء ينطقون، میگم من یقین دارم اینا نطق نمیتونن، یعنی جمادن، اینا چطور خدا میشن. حالا خیلی در تفسیرش کار نداریم. پس علمتو در هؤلاء که مبتدا ينطقون خبر عمل نکرده، معلق شده. به سبب چه معلق شده؟ ما که صدارت داره. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او قبل نفی این، یا این که این افعال قبل از این نافیه واقع شد، گفتیم اونم صدارت داره. او قبل نفی این که قوله تعالی و تظنون ان لبستم الا قلیلا، اگر بتونی باور کنی شاید 60 سال میشه. سوال شد از مک اینجا این تظنونه از افعال قلوبه و افعال قلوب از نواسخ مبتدا و خبره، اینجا چطور بل مبتدا و خبر داخل نشده؟ جوابش این آقا که دخول بر مبتدا و خبر برای این است که افعال قلوب بتوند عمل کنه. معلق که آمد جلو را گرفت، دخول بر مبتدا و خبر واجبه چون از نواسخه، یا واجب نیست چون غرض دست نمیاد. ما که میگیم این افعال قلوب از نواسخ مبتدا و خبره و باید بر مبتدا و خبر داخل شود، چرا؟ چون میخوایم عمل کند در مبتدا و خبر، از این جهت میگیم بر مبتدا و خبر داخلش کن. اگر معلق جلو را گرفته و نمیگذارد که عمل کند، دیگر دخول بر مبتدا و خبر را واجب بدانیم برای چه؟ چون غلط دست نمیاد، لذا جائزه. میخوای بر مبتدا و خبر داخل کن، میخوای بر جمله فعلیه داخل کن. یک روایتی تاریخ اگر بلد باشی دارد که یک نفر از ملاعین زمان هارون بود یا مأمون، خوب یادم نیست، وارد بره شدن، دیدن ماه رمضان داره روزه میخوره. گفتن اه تو چرا روزه میخوری؟ گفت من میدونم که مرا خدا جهنم خواهد برد که یک شب 40 سید را من گردن زدم، روزه به حال من چه فایده داره؟ و اگر انشالله مشهد مشرف شدی برو فردوسی، جای صاحب شاهنامه، قبرشون جای خیلی عالی ساختن، نزدیک اون شهر که برسیم یک جاییست میگن اینجا بوده که 40 سید را یک شب گردن زد. 60 خیر 60 علی حالین. بعد در تاریخی هست، تاریخ ابن عثیر دارد که یکی از طاغوت‌های زمان دو تا خواهر را در یک زمان عقد گرفته بود و تقریبا مسلمان بود. گفتن آقا آخه در اسلام دو تا خواهر به صریح آیه قرآن گرفتنش جایز نیست در یک زمان. گفت بابا ما کدوم کار جایز میکنیم که یکیش ما جایز باشه؟ ما همه کارامون فسق و فجوره. حالا پس اگر کسی بخواد ایمان خود را حفظ کنه، در وقتی حفظ کند که قابل حفظ باشه. تو یک عده هاشمی را کشتی، تو اصلا ایمان به کلت نمانده تا روزه بگیری. رضا گفت من روزه بخورم نخورم اهل جهنمم. حالا این مثال برای این زدم که تظنونه از افعال قلوب باید داخل بشد بر مبتدا و خبر. برای چه داخل بشد بر مبتدا خبر؟ که در اونا عمل کنه. اگر ملغا شده یا معلق شده بعد از اونم باید داخل بشد بر مبتدا خبر؟ اگر خدا دین از کلش در آورده بعدم روزه بگیرد چه فایده داره روزه؟ خب این جواب را من به افسانه و اینا گفتم، خوب یاد بگیر ها. و تظنون ان لبستم الا قلیلا. حالا اینجا ان لبستم نافیه، معلق کرده تظنون را از عمل، لذا بر جمله فعلیه تظنون بر فعلیه داخل شد. و قبل نفی الله، و همچنین واجب بدان تعلیق را قبل از لا نافیه. علت که گفت همش یک علت چیه؟ صدارت دارن. که علمتو لا زیدون اندک ولا عمر. میگه آقا من علم پیدا کردم نه زید مهمان تو یا نه عمر، چرا دروغ میگی؟ میگی من زید مهمون میه. من یقین دارم تو دروغ میگی، نه زید مهمان تو یا نه عمر. علم تو لا زیدون اندک ولا عمرون. خیلی خوب. وشترت مثل جدیدی است. وشترت ابن هشام فی این ولا تقدم قسم ملفوظ به او مقدر. ابن هشام گفته در این و لا که بخوان تعلیق کنن شرطش این است که یک قسمی باشه اونجا قبل از این یا قبل از لا. او قسم در لفظ باشه یا در تقدیر باشد. حالا و تظنون ان لبستم الا قلیلا، قسم در لفظ که نیست. تقدیر بگیریم چه دور بگیم؟ بگیم والله تظنون ان لبستم الا قلیلا، یا قسمی تقدیر بگیریم هاکذا دلا. و اشترت ابن هشام فی ان ولا اشترت تقدم قسم ملفوظ به او مقدرن. یک کلمه خارجی، خیلی خارجی ها، خیلی، لیکن اینا واجبه بشنوی چون اینا از اسرار علم نحوه. یک آقایست از بزرگان مدرسین حوزه نجف، دوتایمون یک جایی درس میدادیم در یک مدرسه، در این عبارت امثله بحثمون در گرفت. الاصل ما یبتنی علیه شیئون، ما یبتنا علیه شیئون، ما یبنی علیه شیئون. اگه یبنی باشه ثلاثی مجرد، یبتنی و یبتنا باشد ثلاثی چه مزید. چه بابی یبتنی یا یبتنا؟ باب افتعال. بین ما و ایشون بحث رو در این که باب افتعال متعدی هست یا نیست. ایشون میگوید متعدی نیست، من میگوتم متعدیه. از جمله دلیل ها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اکتسبه باب افتعاله. مای ما اکتسبت ما موصوله. در موصولات خوندیم که عائد اگر منصوب باشد جایز الحذف هست یا نیست؟
بله.
پس ما اکتسبت هو، او هو مفعول اکتسبت و محذوفه. یکی لفظ اشترته در هر جا که استعمال میشد نصب میده، باب افتعاله. یکی لفظ احتمله در هر جا که استعمال میشد نصب میده. پس باب افتعال متعدی است. این مطلب خارج بود لیکن چون لازمه این عرض کردم، حالا عبارت هم میخوانیم. و اشترط ابن هشام فی این ولا تقدمه، این تقدمه مفعول اشترطه، شرط کرده ابن هشام در این نافیه ولا نافیه. چرا شرط کرده؟ علامت مفعول به در فارسی چیه؟ تقدمه، مقدم کردن را، که باید قسمی مقدم باشد. شرط ابن هشام فی این ولا تقدم قسم را، چه اون قسم ملفوظ باشد یعنی در کلام موجود باشد، او مقدر یا اون قسم در تقدیر باشد. یک کلمه دیگه میخونم ولی وقت چای رسیده هم. ولام و ابتدائن، یکی هم از بله نفهمیدم. ولام و ابتدائن یعنی واجب بدان تعلیق را اگر لام ابتدا قبل از لام ابتدا واقع شده باشد. خب علت هم که همون یک علت دیگه، چون لام ابتدا صدالت داره. ولام ابتدائن کذا، یعنی اونم معلق میکند فعل را. سوا اون کانت ظاهرتن، لام ابتدا در ظاهر باشد، نحو علمتو لزیدون منطلق، که لام ظاهره، او مقدرتن کما مره. کجا گذاشت مقدر؟ در ملاکم. لام قسمن کذا، نحو ولقد علمت لتأتین منیتی، یکی هم از معلقات این است که افعال قلوب قبل از لام قسم واقع شود. و لام قسم در اصطلاح بهش میگن لام توتعه قسم. میگن منافقین توتعه کردن، یعنی چه؟ توتعه کردن یعنی کاری تهیه کردن که مثلا جسارت به اسلام کنن. این لام را لام توتعه میگن، یعنی این لام کاری میکند که میگد اینجا ملتفت باش که قسم در تقدیر است. از این جهت این لام توتعه بهش میگن، توتعه قسم. او لام قسمین یعنی افعال قلوب قبل از لام قسم واقع شود. کذا یعنی اینم حکمش همین تعلیق است. نحو ولقد علمت لتأتین قسمی، حالا این لام لتأتین این لام قسم است. علمت ملغا از عمل شده، چی؟ تعلیق شده، یعنی من یقین دارم که هر آینه می آید مرگ من، منیه بلی مرگ. والاستفهام ذا متن، والاستفهام ذا له انحتم، یعنی قبل از استفهامم اگر واقع شد ذا، یعنی این تعلیق برش واجبه که ادات استفهامم صدالت داره دیگر. والاستفهام ذا ای الحکم، حکم چیه؟ و هو تعلیقه بالفعل یا الفعل؟ بالفعل غلطه. و هو تعلیقه الفعل یا للفعل؟ الفعل. پس ابا غلطه، بار خط بزن. والاستفهام ذا، ذا یعنی چه؟ ای الحکم، یعنی این حکم. این حکم چیه؟ و هو تعلیقه، تعلیق کردن اون استفهام الفعله، که تعلیق کند استفهام فعل را. اذا ولیه، زمانی که استفهام بعد از این فعل بیاد. ذا یعنی حکم، له برای اون فعل انحتمه، واجبه که تعلیقش کنیم. سواء تقدمت اداته على المفعول الاول، نهو علمت ازید قائم ام امرون، که این همزه بر مفعول اول که زید است مقدم شده. ام کان المفعول اسم استفهام، یا اینکه خود مفعول اول زیرش بنویس، یا اینکه خود مفعول اول استفهام باشد. پس استفهام دو جور شد، یا استفهام قبل از مفعول اوله که مفعول اول ادات استفهام نیست، یا خود مفعول اول ادات استفهام باشه. امکان المفعول زیرش میست مفعول اول، امکان مفعول اول اسم استفهامن، نحو لنعلم ای الحزبین احسا. حالا مفعول اول که ایویه خودش ادات استفهامه، فرق نمی کنه. یا مفعول اول ادات استفهام نیست، ادات استفهام بر اون مقدمه، یا خود مفعول اول ادات استفهام است. ام اضیف الى ما فیه معنى الاستفهام، یا این که مفعول اول اضافه شود به چیزی که اون مضاف الیه درش استفهام باشد. لابد معروفه دیگر که مضاف از مضاف الیه چند چیز را کسب میکنه، یکی صدارت را کسب میکنه. ام اضیفه، ضمیر تحت اضیفه را به که بزنیم؟ احسن. یا این که اضافه شود مفعول اول الی ما، به سوی چیزی که فیه در اون چیز معنای استفهام باشد. امتو ابو من زیدون، حالا لفظ ابو مفعول اول اضافه به من استفهامیه شده، باز هم این علمتو تعلیق شد. چرا؟ چون ابو ذاتن که صدارت نداشت، لیکن به سبب اضافه به من استفهامیه کسب صدارت کرد. معناش هم چه میشد؟ دانستم پدر کیست این زید، یعنی زید را دانستم که این زید پدر کیه، پدر بکر مثلا. علم تو ابو من زیدون. خب تا اینجا بحث ما در مفعول اول بود. فإن کان الاستفهام فی الثانی، اگر استفهام در ثانی آمد، اونم سه قسم میشد، یا در ثانی همزه استفهام باشد، دویم چه بود؟
خودش
ادات استفهام باشد، سوم اضافه شده باشد. امکان الاستفهام فی الثانی، نحو علمت زیدن ابو من هو، ای از اون سه قسم کدومه؟ مضاف الی صدارت دار. فل ارجح نصب الاول، پس اینجا بهتر اینه که اولی مانعی نداره، اولی عمل کنه درش افعال قلوب، به نصب بخوان تعلیق میخوره به دویمی. فل ارجح نصب الاول. چرا؟ لانه غیر مستفهم به، بذات این که مفعول ثانی زمین انه رو به مفعول ثانی بزن، بذات این که مفعول ثانی چه مفعول اول اشتباه کردم، چون میخوام یک حکایت بگم، حالا تو فکرم بگم یا نگم. لأن اون اول غیر مستفهم به، یعنی اول ادات استفهام نداره، مستفهم به یعنی ادات استفهام. لأنه غیر مستفهم به ولا مضاف الیه، را بزن به مستفهم به، و نه اضافه به مستفهم به شده است. قاله فی شرح الکافیه، میگه این مطلب را من از خودم نمیگم، در شرح کافیه گفته است. تموم شد تتمتون، این تو فکرش افتادم که اشتباه کردم. کی؟ با هو یا بی هو؟ و ابو من مبتدا هو خبر، دیگه سوال نمیخواد با هو. بله خب بله، چه داره؟ عیبش چیه؟ اما یک جزش که استفهام دارد مجموع را تعلیق میکنه، نمیداره عمل صدارت داره دیگه. تمتون. ذکر ابو علی من جملت المعلقات لعل، جناب ابو علی فرموده یکی از معلقات لعل، یه علت تعلیقم که خوندیم چه بود؟ صدارت. ذکر ابو علی من جملت المعلقات لعل، كقوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم. حالا أدري از افعال قلوب تعلیق شده، سبب تعلیق کیه؟ لعله. این جناب ابو علی گفته است. و ذکر بعضهم من جملتها لو، بعض دیگر هم گفتن از جمله معلقات لفظ لو است. و جزم مصنف بهی به این فرمایش بعض در کتاب تسهیل، گفته راست میگه لو هم تعلیق میکنه. که قول اون شاعر وقد علم الاقوام لو ان حاتما ارا، بله نه لغت رو ببینید به کسر تا ظاهرا، وقد علم الاقوام لو ان حاتما اراد ثراء المال کان له وفر. آقای حاتم اون عبارتی دارد، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. قضایایی در تاریخ برای این حاتم یا حاتم نوشتن که دیگر فوق طاقت بشره، خیلی عجیب غریب چیزها نوشتن. لذا شاعر خود حاتمه میگه مردم همه میدونن که اگر حاتم میخواست دارایی پیدا کنه، ثروت پیدا کنه، براش ممکن بود یک ماه جود و سخاوت نکنه، میلیون ها پول پیشش جمع میشه. پس این که حاتم میبینیم ثروتمند نیست، به اصطلاح امروز ما و شما فئودال نیست، اگه میخواست فئودال بشد میتونست، لکن جود و سخاوت مانع از اینه که ثروتمند بشود، یعنی هرچه گیرش میاد خرج میکنه. ولو ان حاتم لقد علم الاقوام، به تحقیق میدانن همه مردم که لو ان حاتما اراد سراء المال، اگه حاتم ثروت مال میخواست کان له وفر، خیلی فراوان بود، لکن نمیخواد این کار رو بکند. چرا؟ چون پول را به محتاج میدهد. لقد علم الاقوام لو ان حاتما اراد سراء المال کان له وفرون. حالا شاهد در لو انه که این علمه را تعلیق از عمل کرده است. ثم خب حالا تعلیق شد، خوب دقت کن، حالا فعل تعلیق شد، جمله ما بعد چه کاره یه؟ اینو جلو خوندیم اگر کسی یادش باشد، اونجا هم گفتیم جمله ما بعد میگه این اگه اسمیه یه هر دو جزش منصوب است محلن، اگه جمله فعلیه یه مجموعش محلن منصوبه، صد و مصد دو مفعوله. پس در تعلیق عمل معنویش از بین نرفته. مثال هم گفتیم مثل زنی که شوهرش غائبه. ثم ان الجمله المعلقه عنها العامل، به درستی که جمله ای که معلق شود از اون جمله عامل، فی موضع نصب منصوبه، حتی يجوز العطف عليها بالنصب، تا به محل قرار بدهیم معطوف را نصب میدهیم. اتمام شد تا اینجا. آقا ما افعال قلوبی را خوندیم که دو مفعولیه. روز اول گفتیم که افعال قلوب سه قسمه، بعضی افعال قلوب اصلا مفعول نمیگیرن. ففکر ثم فکر، قتل الانسان کیف قدر، برید تفسیر نگاه کنید، فصحا جمع شدن پول زیادی به یک نفر، افسه فصحای وقت دادن که تو آیاتی درست کن بر رد قرآن، چون نه آیه میگد ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، به این پول دادن، گفتن تو یک سوره مثل قرآن درست کن. پولا رو گرفت، ظاهرا 40 روز خلوت کرد، کسی رفت آمد نکند و طعام و همه چیز هم بهش دادن، هر چه خواست یک آیه یک چیزی درست کند مثل قرآن دید نمیتونه. بعد گفت خب حالا ما پولای مردم رو گرفتیم، پلوارم خوردیم، مدتم 40 روز سر اومد، چکار کنیم؟ فکر کرد دید جور دیگه نمیشه. ففکر اصلا مفکر، بعد خدا میگه قتل الانسان کیف قدر، میگه خدا اینه خفه کنه، چقدر زرنگ بوده که از میدون در رفت. قال ما هی قول البشر، گفت بابا من با کلام بشر میتونم معارضه کنم، این کلام بشر نیست، چیه؟ سحر مستمر، محمد جادو کرده، ساحره، من ساحر نیستم. به این پلتیک پولارم خورد، از میدونم در نرفت، گفت من میتونم معارضه کنم با کلام بشر. آیه رو ببین، تفسیرم ببین. پس فکره مفعول نگرفت، گاهم یک مفعول میگرد، گاهی دو مفعول. تا حالا ما افعال قلوبی را خوندیم که دارای دو مفعول بود، حالا میخوانیم افعال قلوبی را که دارای یک مفعول است. لعلم عرفان و ظنن تو همه تعدیتن لواحدن ملتزمه. علمه به معنای عرفه یا ظنه به معنای اتهمه، اینها یک مفعولی هن. لعلم عرفانن یعنی علم ای که به معنی عرفه باشد و ظنه ای که به معنی تهمت باشد، تعدیه کردن به واحدن به یک مفعول واجب است. نحو والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. تعلمون یعنی تعرفون، یک مفعول بیشتر نگرفته، شیئا یک مفعول است. یعنی خدا شما را خارج کرد از شکمهای مادرهای شما، حال کونی که نمی فهمیدید چیزی را، هیچی را نمی فهمیدید. بعد بزرگ شدین و کم کم درس خوندین و آیت الله العظما شدین. این مثال علمه. و ما هو علی الغیب بزنین، یعنی به متهم که زنین بنی تهمت. ما هو نیست این شخص یعنی حضرت بر امور غیبیه متهم، که سابقا گفتم اونا تهمت می زدن که این میرد از کسی افسانه یاد می گرد میارد اینجا، ای به متهمین. و کذالک رعا به معنا ابصره، همچنین رعا به معنی دیدن با چشم. و کذالک رعا به معنا ابصره یا به معنا اصابریه که پریروز خوندیم، او من الرعی یا بنی رعی دادن، و همچنین خلا به معنای تعهده که پریوز خوندیم، و به معنای تکبره که پریوز خوندیم، و وجده بنی اصابه که اونم خوندیم، و نحو ذالک. هر فعلی که از افعال قلوب باشد و از معنای یقین و ظن نباشد، اینا همه یک مفعولی میشد. و نحو ذلك يتعدى لواحد. حواس اون جمع باشه. ول رعا من الرؤيا في النوم ان انسب ما لعلم حال كونه طالب مفعولين. میگد اما خواب دیدن این مثل اون افعال قلوبی است که دو مفعول میگیرد. چرا؟ چون تقریبا فعل قلبی است. انسان وقتی خواب میبیند به چشم که نمیبیند، به عالم خیال قلبش میبیند که رفته فرانجا و با فلانی صحبتی کرده، این حاله حالین. پس رؤیا یعنی خواب دیدن، اینم دو مفعولیست. ولی رعای من الرؤیا فی النوم که میبیند در خواب، به این رعا این نه ای انسب نسبت بده ما اون حکمی را که علم بود، حال کون این علمه طالب مفعولین که دو مفعولی بود، که من قبل انتومیه که قبلا نسبت دادیم که علمه به معنی تیقنتو زننتو دو مفعولیست. ونسب بهی مفعولین، نسب بده به این خواب دیدن، رؤیت در خواب، دو مفعول. حملن لهو بزن به رؤیای فنوم، علیه را به که بزنیم؟ علمه دو مفعولی. حملن لئین رؤیای در خواب بر اون علمه، لتماثل هما فی المعنا، چون در معنا هر دو باطنیه، لتماثل هما فی المعنا اذا الرؤیا فی النام ادراکن بالباطن، چون خواب دیدنم از باطن است، کل علم مثل علمم که باطن است، که قول اون شاعر اراهم رفقتی، میگم من خواب دیدم که اونها رفیق منن، هم مفعول اول، رفقه مفعول دوم. و علقه و ارقه به شروط المتقدمه، و همچنین این رعایه به معنای نام معلق میشد، الغا میشد با شروطی که امروز خوندیم. و علقه، معلق کن این رعایه در نام را، و ملغا کن این رعایه در نام را به شروط متقدمه، ولا تجز برای فردا انشاءالله، برای اصل.